گزینه اول ما این بود که این عدد رو، یعنی 14 میلیارد دلار رو به حساب خود افراد بریزیم که اون اشکالاتی که بیان میکنن به وجود نیاد. ما هم موافق بوده و هستیم، ولی چون دولت نپذیرفت، چون مجلس هم رأی نداد، ما اومدیم گزینه دوم رو اعلام میکنیم که اون توزیع عادلانه یا به عبارتی که عرض کردم مساوات بین همه اقشار جامعه هست. بیم امکان هست توزیع بشه بین همه افراد. نکته بعدی اینی که فردی کالای کوپونیش رو بگیره که مال خودش هست و بفروشه، اون که همچنان اشکالی نداره، اون حقش رو دریافت کرده. این هم یکی نکته. اما یارانها چرا ناکارآمد شد؟ به خاطر که دولت به وظیفش عمل نکرد. بله. چرا الان اثرگذار نیست؟ به خاطر اینکه به این عدد یاران نقدی اضافه نشد، اما از اون طرف حامل‌های انرژی تا الان دو نوبت افزایش پیدا کرده. اگر به ازای هر نوبتی که افزایش پیدا کرده بود، این مشکل به وجود نمیاد، قدرت خرید افراد یارانه بگیر هم بالا میرفت. چرا ما اون طرفش رو میبینیم، این طرفش هم ببینیم دولت به وظیفش عمل نکرد. اگر دولت همین الان هم ما همین تاریخ راجع به بنزین ارائه دادیم، بگیم که به ازای هر نفر یک لیتر بنزین 80 میلیون نفر جمعیت داریم، حدود 95 میلیون در روز، 95 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف داریم، بله. شما بیان 80 میلیونشو بدید به افراد، توی کارتشون بگذارید و هر کسی خواست مصرف میکنه، هر کسی نخواست میره به یک سامانه واگذار میکنه. این راه کارهای اساسی.
بسیار عالی.
ما میگیم که عادلانه، امکانات کشور عادلانه و عرض کردم قبلش به صورت مساوات حداقل بین مردم توزیع بشه. اینی که اقشار آسیب پذیر رو بیشتر توجه بکنیم، این پیشکش. اول بیان حقی که همه عموم دارن رو بدیم، بعدا اگر تونستیم بیان بله اولویتی قائل بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. آقای حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خدا نگهدارتون باشه. خیلی سپاسگزارم ازتون. حالا آقای حق‌شناس، درباره این لفظ عادلانه مقداری باید با هم دیگه شاید بیشتر به تفاهم برسن مسئولان، اینکه آیا اگر همه مردم به مساوات از امکانات عمومی برخوردار باشن، حتی اونهایی که به قول شما از ارز 4200 استفاده کردن و با ارز 14000 تومانی جنسایی که خریدن و فروختن و همون هایی که این تفاوت قیمت به ضررشون شده، آیا واقعا باید همشون از یک سیستم تبعیت کنن و بهره مند بشن؟ این نکته ای.
خب اولا معنی عدالت خیلی مفصل تر از این قضیه هست که ما فقط بیایم بگوییم که مثلا در کالاهای اساسی بله. وارد بشود و بی یکسان در اختیار همه قرار بگیرد، یا مثلا بگوییم عدالت این است که یارانه ها 40,000 تومان به همه برسد. سوال اساسی این هست که آیا همه مواهب کشور جمع شده در همین 40,000 تومان یارانه، یا همه مواهب کشور جمع شده در این 14 میلیارد دلار کالای اساسی؟ آیا بقیه مواهب کشور مگه یکسان توزیع شده؟ حالا ما رسیدیم به این دوتا که میگیم این دوتا هم یکسان توزیع بکنیم.
نکته هستش که بیشتر به نظرم باید بررسی بشه. اما من سلام میکنم به آقای مهندس چمیلی، رئیس خانه اقتصاد کشورمون. روزتون بخیر.
شما مهمانان گرامیتون ان‌شاءالله که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
سلامت باشید. آقای جمیلی، نکته‌ای که الان وجود داره و شاید شما به عنوان یکی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد بتونید که ما رو بیشتر کمک کنید، اینه که آیا واقعاً کوپونی شدن بعضی از اجناس و ارائه اون به تمام مردم بدون هیچ محدودیتی، آیا این واژه عدالت رو میشه براش گذاشت و آیا فرقی میکنه با این شرایط توی احوال اقتصادی کشورمون؟
ببینید، اینی که الان بخوایم امنیت غذایی رو به قول معروف مد نظر قرار بدیم،
بله.
یک بحثی هست. اینی که بیایم نگاه بکنیم چگونه از اقشار آسیب پذیر حمایت بکنیم، یه بحث دیگه ای هست. شرایط طوری هست که باید الان در شرایط فعلی که شرایط بسیار سختی هست،
بله،
ما کمک بکنیم اول به قشرهای آسیب پذیر، کمک بکنیم به کسانی که نیازمند هستن. ببینید ما اگر بیایم باز مثل یارانه ها بخوایم همه رو تحت پوشش قرار بدیم، شما مطمئن باشید که میزان زیادی از منابع خودمون رو داریم به هدر میدیم. ببینید اگر بیایم بنزین رو به صورت عامیانه توزیع بکنیم، این هم باز جفاست در حق کسانی که نیازمند هستن.
بله.
ببینید شرایط کشور، اگر بسترها آماده بود، اگر شرایط کاری کشور یه طوری بود که همه میتونستن کار پیدا بکنن، بیکاری نبود، میزان دستمزدها بر مبنای اون حد فقر که هست ترسیم میشد که درست انجام میشد، بله، شرایط یک شرایط عادی بود، شرایط یک شرایط نرمال بود، زیاد حساسیتی نبود. ولی الان شما نگاه بکنید قشر حقوق بگیر نیازمندی بیشتری دارن و ما باید به فکر این باشیم که قشر حقوق بگیر و قشرهایی که نیازمند هستن به طوری حمایتشون بکنیم. ولی حمایتمون هم نباید اینجوری باشه که مادام العمر باشه،
بله،
باید بیایم یک شرایطی رو فراهم بکنیم که اینا بتونن در یک مقطعی خودشون بتونن اون درآمد لازم رو کسب بکنن. الان شرایط فرق میکنه، ما الان اگر بخوایم تو این شرایط بیایم یه مقدار زیادی به قول معروف بگیم که توزیع ثروت عام بکنیم، نه، در این شرایط توزیع ثروت عام این هدر دادن منابع ارضی ما بود که شما نگاه بکنید میگفتن که هر کسی بیاد یه دونه خود ملی شو بده $5,000 بگیره، و دیدید که منابع ارضی که داشتیم زیاد بهش چیز نگردیم، یا ثبت نام سکه ای که کردن اومدن بالای 60-70 تون از ذخایر طلای کشور رو تبدیل به سکه کردن و اینها رفتن انبارهای خانگی، چیشه که میتونست به عنوان یک پشتوانه پولی کشور در بانک مرکزی باشه. ما باید بیم درست تصمیم بگیریم، درست تصمیم گرفتن اونم این هم نیست که حتما باید کمک به همه باشه، قشرهای نیازمند باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
بسیار عالی. آقای حقشناس، این موضوع رو خیلی از شنوندگانمون هم بهش اشاره داشتن، اینکه اساساً چه کاریه که برگردیم به سیاستی که سالها پیش تجربهش کردیم و آیا نمیشه که واقعا ما یک راهکار جدیدی داشته باشیم. برمیگردم به صحبت‌های آقای جهانگیری بعد از نمایشگاه کتاب که درباره کوپنی شدن صحبت کردن و گفتم ما دوتا راه بیشتر نداریم، یا یعنی اینکه دولت بیاد بیشتر از این در اقتصاد دخالت بکنه و یا اینکه ما کلا بازار آزاد بذاریم و مردم خودشون بدونن که چیکار انجام میدن، که در دو صورتش به نظرم به سمت مردم فشاری وارد میشه. واقعا میخوام ببینم تجربه 30 سال پیش میتونه تجربه موفقی در دنیای فعلی اقتصادمون باشه.
خب از روز شما اولا آقای جمیلی نکات مهمی رو گفتن، ما نمیتونیم با یک فرمول، با یک در واقع در راه حل به همه یک پوشش بدیم، بگیم برای همه مردم این فرمول کارساز است، یقینا امکان پذیر نیست، حتما درش در واقع تالیف حاصل ممکنه ایجاد بکنه. نکته کلیدی این هست که اول باید ببینیم مسئله ما چی است. این نکته های دکتر جهانگیری که اشاره فرمودید بودید، یا دولتی یا آزاد، خب قطعا راه سوم وجود داره که نه 100% دولتی باشه اداره امور اقتصادی کشور، نه 100% کاملا آزاد باشه. نکته این هست که ما با جامعه هدف اون خودمون رو مشخص بکنیم. یعنی مسئله ما امروز چیه؟ قطعا امروز مسئله ما دهک‌های پردرآمدی جامعه نیست. این یک. دوم که مسئله این نیست که همه کالاها رو بیم تحت پوشش قرار بدیم. اگر در واقع برامون مهم بود که همه کالا رو تحت پوشش بگیریم، شاید امروز یکی از اصلی ترین و اساسی ترین نیاز خانوارهای کم درآمدی بحث مال اجاره مسکن باشه. شما مال اجاره مسکن یا رهن مسکن یا اجاره مسکن امسال نسبت به سال گذشته اصلا تفاوت معناداری کرده.
بله.
چرا تو این بخش کسی ورود نمی‌کنه؟ بخاطر اینکه در ذهن هیچ کسی نمی‌گنجه
که این موزه هم همین دهک‌های پایین جامعه هستن که بیشترین ضربه رو دارن می‌بینن دیگه.
چرا اینجا کسی ورود نمی‌کنه؟ چون در ذهن کسی نمی‌گنجه که دولت بیاد به کسی مسکن بده یا اجاره مسکن بده، در حالی که اینجا مردم در دهک‌های پایین عرض می‌کنه بیشترین آسیب رو می‌بینن.
بله.
خب وقتی که در اینجا توجه نمی کنیم چرا توجه نمی کنیم؟ همونطور که عرض کردم دولت قادر نیست کار کنه.
آقای جلالی
عزیز، در بخش اصل این مطلب بحث مواد غذایی هست، یعنی چند قلم کالای اساسی هست. برای کیا؟ برای دهکه پردرآمد خیر، برای دهکه کم درآمد. خب چند قلم کالای اساسی برای دهکه کم درآمد، یک راهکاری برای این موضوع فکر بکنیم.
ما اون دهکه رو شناسایی چند ساله که میخوایم بکنیم، اما به نظرم هنوز اتفاق نیفتاده.
حداقل 70-80 درصدشون شناسایی شدن، مشکل سر اون 20 درصد است که مثلا میگن نمیشود. خب خانواده‌ای که تحت پوشی کمیته امداد و بزیسی هستن مشخصه کیا هستن،
بله.
یا مثلا بازنشسته‌ای مشمول بشن مشخصه، یا شاغلین یا کارگران کشور، یعنی بخش عمده اینا.
حالا باید این احتمالا یک سیستمی داشته باشه که یادم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داشت پیگیری میکرد، اما باید ببینیم که به کجا رسیده. آقای جمیلی خیلی کوتاه لطفاً این دغدغه شنوندگانمون که به ما پیامک زدن رو شما پاسخ بدید. آیا کوپنی شدن میتونه که باعث افزایش رانت در بازار اقتصادیمون بشه؟
بسیاری به نظارت داره، بسیاری به اجرای اون داره. اگر بخوایم چیز بشه قطعاً کوپنی شدن میتونه منشأ رانت باشه، منشأ فساد باشه، تالی فاسد حتما داره. ولی اگر نظارت روش باشه نه، کوتاه مدت شاید بتونه راه حل مناسبی برای این قرار بگیره. ببینید ما یک زمان کوپنی بود، اومدیم تصمیم گرفتیم کوپنی رو جمع بکنیم و دلایلی هم داشتیم و دلایل هم درست بود. ولی الان ببینیم که در این شرایط به غیر از این چه راه حلی میتونه داشته باشه، متوجه هستید؟ ولی قطعا اگر کوپنی بشود هم باید یک نظارت درستی چیز بشه، و نظارت درست هم برمیگرده به همون مبارزه با فساد که جزء چیزایی باشه که کسی نتونه سوء استفاده بکنه، یا اگه کسی سوء استفاده کرد برخورد قانونی بشه باهاش. متاسفانه در برخورد قانونی هم ما گاهی اوقات اهمال هایی داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس جمیلی، رئیس خانه اقتصاد کشور. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما آقای حق‌شناس، یکی دو دقیقه پایانی برنامه‌مون هست، میخوام جمع‌بندی کنم، اما این سوال رو میخوام از شما داشته باشم که آیا با توجه به کوپنی شدن بعضی از اقلام مهم در سبد غذایی خانوار خصوصا، آیا ما واقعا میتونیم امیدوار باشیم که شرایط اقتصاد خانواده به سمت مطلوبی پیش بره، یا نه این فقط یک مسکن کوتاه مدت؟
یقینا مسکن کوتاه مدت خواهد بود، به دو سه دلیل که من عرض میکنم. اولا نظارت تک به تک وجود ندارد. نکته دومی که هر جا هر کالایی که دو نرخی بود حتما درش فساد و رانت ایجاد خواهد شد، هر کالایی، هیچ فرقی نمیکنه. نکته سومی که ممکنه شما به بخشی از خانوارها دو قلم، سه قلم، چهار قلم کالا با قیمت پایین تحویل بدید، بله. اما مصرف اون خانوار همین چند قلم کالا نیست، اون صدها قلم کالا مصرف میکنه، ولی از محل این چند نرخی بودن تورم برای همه کالاها شامل خواهد شد. مثال عرض میکنم، ممکنه شما گوشت و یا ماکارونی و چهار قلم کالا رو به خانوار تحویل بدید با این نرخ مثلا تورم 2-3%، چون بخشی از این گوشت، بخشی از این ماکارونی در بازار آزاد عرضه میشه و اون تورم و گرانی بر اساس اون قیمت بازار آزاد تعیین خواهد شد. این تورم که ترویج افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات هست، مشمول کل خدمات و کالای خواهد شد که اون خانوار دهک پایین داره مصرف میکنه. ممکنه 3-4 قلم کالا با قیمت پایین باشه، اما هزینه اون رو در خرید یا استفاده از بقیه کالا و خدمات پرداخت خواهد کرد. اصطلاحاً هم چوب را خواهد خورد، هم پیاز را خواهد خورد. به عبارت ساده تر، رای کار ساده تر اینی که ما بسپاریم در واقع قیمت ها واقعی بشود. اگه قرار به دهک های پایین جامعه کمک بکنیم، می توانیم یا یاران ها را افزایش بدیم، یا مثلا خانوار تدپوشی کمیته امداد بزیسی هستن حقوق اونها رو افزایش بدیم،
بله.
یا اینکه خود سبد کالا رو نه اون شکلی که صف بکشن به قول شما.
در شاید 15 ثانیه اینو هم بشه گفت که شاید واقعا لازم هم هست که ما یه مقداری فرهنگ عمومیمون هم افزایش بدیم. اینکه حالا می‌خوایم کوپن ارائه بدیم، واقعا اون دهکایی که نیازی ندارن به استفاده ازش، ما به یک سطح فرهنگی برسیم که
اینکه ایدئال‌ترین حالت خواهد بود.
بله، ان شاء الله که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حق‌شناس عزیز، عضو سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، و همچنین ممنونم از شما شنوندگان محترم که با ما در ذره‌بین رادیو تهران همراه بودید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و التماس دعا دارم در ایام ماه مبارک رمضان ما رو حتما از دعای خیر خودتون محروم نکنید. خدا نگهدارتون باشه، روزتون خوش.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما این به اطلاع مردم شریف و مقاوم تهرانی میرسونیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی طی فراخوان و دعوت عمومی اعلام کردند در مسیر پشتیبانی از تصمیم اخیر مسئولین نظام و بیانیه شورای عالی امنیت ملی که مقابله به مثل حداقلی در برابر نقض عهد و بدقولی های طرفین برجام است، همزمان با سراسر کشور در تهران راهپیمایی برگزار خواهد شد. وعده ما 20 اردیبهشت ماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه تهران از درب اصلی دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب ساعت 11:45. دعوت میکنم شنونده آوای نیمروز باشید.
پنجشنبه ها با آوای نیمروز.
آوای نیمروز.
برنامه ای از رادیوی گرامی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که باز هم خداوند مجال و مجالی داد تا به محضر شما عزیزان بیایم و یکی دیگه از برنامه های آوای نیمروز پنجشنبه ها رو تقدیم کنیم. انشاءالله طاعات و عبادات همه شما قبول باشه و بنده و همکارانم رو هم دعا بفرمایید. اولین تقدیمیمون با صدای دوست گرامی هم آقای سراج هست به نام دلارا که روی شعری از عطار و آهنگسازی و تنظیم آقای افشین رامین که از نوازنده های خوب تنبور هم هست تقدیم میشه و امیدوارم که بپسندن. دوستانی که خیلی وقت بود میگفتن آقا چرا کم از آقای سراج پخش میکنید، در هر حال ما انجام وظیفه میکردیم، ولی خب نظر شما عزیزان صاحب هست و دقیقا درست. بفرمایید این هم صدای آقای سراج.
درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای خرز عکس در کار آمده. ای در سرم در سرم سودای تو،
سودای تو
جان و دلم شیدای تو،
شیدای تو
گردون به زیر پای تو، چون خاطره
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، شنیدید صدای آقای سراج رو و این کار مقامی که پخش می شد. البته موسیقی ایرانی تو مقامات ما جایگاه ویژه‌ای داریم. این مقام جلو شاهی بود که شنیدین و ادامه میدیم کار رو با رویای وصال، روی شعری از رودکی و صدای زنده یاد دوست گرامی من نادر گلچین عزیز. بفرمایید.
با آن که دلم است غم هجرت خون است، با آن که دلم است غم غم افزون است، شادی به غم تو ز غم Thank you. گویم هر شب و گویم
شعر زیبای رودکی و صدای گرم و حیف که دیگه فقط صداش هست و وجود نازنینش نیست، نادر گلچین عزیز من. و اما در ادامه برنامه آوای نیمروز پنجشنبه ها از رادیو گرامی تهران با شما میشنویم کاری رو با صدای صدیق تعریف عزیز، دیگر دوست گرامی من که عمرش دراز باد، با کاری به نام ترنج از فکر میکنم خیال انگیز باشه. به هر حال راز و نیازی است از خواجو کرمانی با آهنگسازی مجید درخشانی و در گوش راز و نیاز هم هست واقعا. بفرمایید.
سر خبر نداری، گفتم برای